بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين رحمت پروردگار در قرآن کریم در کل 30 جزء در دعاهایی که از اهل بیت نقل شده و در روایات الهی و ملکوتی این بزرگواران مطرح و این رحمت هم در بخش‌های مختلف خلقت، حیات انسان بیان شده. یه امر تصوری و خیالی نیست. رحمت چه در جهان آفرینش چه در زندگی انسان جلوه های گوناگونی داره. کل خلقت جلوه رحمت اللهه. من یه آیه براتون قرائت میکنم از سوره مبارکه بقره، بعد یکی از مسائل مهم آیه رو که در آیات دیگر عنوان رحمت بهش داده شده براتون عرض میکنم. آیه شریفه در شماره 164 سوره بقره است، یکی از آیات بسیار قابل توجه قرآنه. ان فی خلق السماوات والارض، این دو موجود سماوات ارض که هر دو در زندگی موجودات زنده اثرات فوق العاده ای دارند، اختلاف لیل و نهار، آمد و رفت شب و روز که بر اساس قدرت او و اراده او انجام می‌گیرد، در ارتباط با گردش زمین در هر 24 ساعت به دور خودشه، که این گردش بسیار منظمه، نصف ساعت شبانه روز وقتی کره زمین به طرف خورشید قرار میگیره در حال گردش روزه، وقتی پشت به خورشید میشه شبه. پیوسته کره غرق در روز و در غرق در شب، و اینطور که دانشمندان میگن، من در 15 سال هستش که عدد جدیدی رو ندیدم، البته دائم در جستجو هستم. نوشتن با آزمایشاتی که شده عمر زمین 4,500,000,000 ساله و نظام رفت و آمد شب و روز تا حالا به هم نخورده. تقویم 97 تازه در اومده و تقویمای گذشته تحویل سالو که می نویسن، ساعت، دقیقه، ثانیه. سالی یه بار زمین علاوه بر این که به دور خودش می گرده، دور خورشید هم می گرده. این دور خورشید گشتنش اینقدر منظمه که دانشمندان میدونن تحویل سال سر این ساعت و این چند دقیقه و این چند ثانیه انجام میگیره. یعنی قوی ترین ساعت سوئیس کارخونش به این دقیقی نیست. تمام ساعت‌های جهان عقب افتادن و جلو افتادن دارن، گاهی در حدی که محسوس نیست، ولی ساعت خلقت عقب و جلو نمی افته. اگه بیفته خیمه نظام به هم می ریزه. آسمان ها و زمین، شب و روز، این 4 نعمت. و الفلک التی تجری فی البحر به ما ینفع الناس، کشتی ها با بار و با مسافر که به سود کل مردم، الناس یعنی کل مردم، در دریاها در حرکت هم 500,000 تن بار داره. ولی چند بار در قرآن فرموده حرکت به اراده منه. آب که خیلی روونه، این 500,000 تن باید دهن آبو وا کنه، کشتی رو ببره قعر دریا، نمیبره. این از آیات خداست. در سوره یاسین میگه کشتی در دریا نشانه قدرت منه، نشانه اراده منه. اگر چشمم از کشتی بردارم، این نشأ نغرقهم، کشتی فرو میره، فلا صریخ لهم، فریاد رسی پیدا نمیشه، ولا هم یونگزون. شما دیدید با یه تصادف با این همه پیشرفت علوم، با این همه هواپیما، هلیکوپتر، با این همه مواد آتش نشانی، کشتی سوخت فرو رفت. این نشأ نغرقهم. فکر نکنید که کشتی ها با موتورها، با قطب نماها و با کاپیتان داره حرکت میکنه. اینا همه ابزارن، محرک منم، کاپیتان و کشتی و موتور و ابزار دیگر کشتی متحرکای به تحریک منم. این تحرک رو بگیرم فرو میره. من در کتابی که مربوط به فیلمنامه کشتی تایتانیک بود خوندم که در زمان خودش این کشتی بی نظیرترین کشتی کشورها بوده. واقعا هم نبود نمونش در ساختمان، در بدنه، در قدرت، در قدرت موتوری. سازنده وقتی کشتی رو آماده کرد، یه 3000 مسافر بلیط فروختن با بار که از اروپا اقیانوس رو حرکت کنه و مسافرها رو ببره ساحل امریکا. سازنده، اون مهندس اصلی، طراح، سینه‌ش رو سپر کرد، گفت خیلی کشتی تو این دریاها غرق شده، ولی هندسه کشتی من به گونه ایست که خدا هم نمیتونه غرقشون. در همون سفر اول یه قطعه یخ مأموریت پیدا کرد بره کشتی رو از وسط نصف کنه. نصفش با سر رفت فرو، نصفش هم با پایانه کشتی رفت فرو. اینکه کشتی از یک کشوری حرکت میکنه، پای ما رو آب و میرسه به ساحل کشور دیگه، این غیر رحمت خدا هیچی نیست. که اگر این نگاه رحمت رو برداره، کشتی فرو میره. درخت در بهترین زمین کاشته شده، باغبان عالم مواظب رشد درخت بوده، به موقع آب دادن، به موقع کود دادن، کمال مراقبت رو از درخت کردن، حالا شده یه درخت 20 ساله و هر بارم میوه‌های فراوونی میده. اگر نظر رحمتش رو برداره، به 4 تا کرم غیر قابل مشاهده میگه از زیر خاک ریشه رو بجنبید و آسیب بزنید به درخت، خشک میشه. شما بار خاک رو حساب کنید چقدره، یه بیل خاک رو بلند بکنید، یه بیل 10 کیلوه، 15 کیلوه، اونم خاکی که رطوبت داره، نم داره، گله. ولی به یک کرم نرم مأموریت داده برو زیر این همه گل و لای و خاک، طاقت هم داده به اون بدن نرم که فشار خاک هیچ ضربه‌ای بهش نمیزنه، هیچ. راحت هم میشونه کنار ریشه به امر او می جوه. یا اگه مسئله ریشه در کار نباشه، به یه نوع دیگرش میگه تو تنه فرو برو، تنه رو شروع کن به خوردن، پوکش کن، پوکش کن. خب این همه درخت زنده است روی کره زمین و 7 میلیارد نفر دارن از این درخت ها تغذیه میکنن، این رحمت خدا نیست؟ چیه پس؟ اگر رحمت وجود مقدس اونیست چیه؟ کسی می اومد پا منبر و مقید بود ترک نکنه اون 10 شبی که یه جو سخنرانی بود، یه شب نیومد، فردا شب که اومد بعد منبر اومد جلو، با هم سلام علیکی کردیم، گفتم دیشب تشریف نداشتیم، گفت نشد بیام. چرا نشد بیای؟ گفتش که پیش آقایی که کار میکنم 11 تا کارخونه داره، 40 سالش. دیروز از اروپا برگشت، کارمندای دفتر رو دعوت کرد توی اتاق خودش، شیرنی داد، احوال پرسی کرد و با یه نشاط عجیبی 4-5 تا ورقه جیبش در آورد، گفت قوی ترین دکترای اروپا، آلمان، انگلیس منو دیدن و همشون هم امضا کردن که تو بدنت در اوج قدرت و پزشکی ما نشون میده این بدن تا 100 سال دیگه فرسوده نمیشه و مرگت نمیرسه، شیرنیاتونو بخورید برید. غروب شد، اومد پایین از طبقه 4 ساختمونی که دفترمونه، با یکی از دوستانش نشست پشت ماشین، ماشین خیلی گرون قیمت، سویچو زد، به رفیق بغل دستیش گفت من انگار احساس خستگی میکنم، تو بیا پشت ماشین. خونهشون فرمانیه بود، گفت جا به جا شدن. او رفت پشت فرمون، استای ما اومد رو این صندلی، سرش افتاد خرخر کرد، مرد. و ماشین رو بردن دم یه مطب به دکتر، دکتر رو بردن پایین تو ماشین معاینش کرد، گفت 5 دقیقه است مرده. زنگ زدم به خانومش، 2 تا هم بچه داشت، گفتن ایشون ایست قلبی پیدا کرده، بیاریمش خونه. گفت من 2 تا بچه دارم، میترسم مرده رو ببرین سردخونه، خونه نگه. این اراده الهی. طب اینجوری گفته و دکترهای اروپا اینجوری گفتن، آمپولا اینقدر قویه و داروها اینقدر قویه و اگه اینا کارگوشا بود که کسی مریض نمی شد، کسی نمی مرد، کسی شکست نمی خورد، کشتی فرو نمی رفت، تمام عالم به رحمت الهی گره داره که اگر او اراده کنه این گره را از هر کجا باز بکنه، چکش فنا میخوره به سر اون موجود، هیچکی هم نمیتونه کاری بکنه. والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله. آیه نمیخواد خدا رو اثبات بکنه، خدا اثبات شده است. خداوند ما رو که آفریده طبق آیات سوره روم یه حقیقتی رو در نهاد ما گذاشته به نام فطرت که این یه عقربه است که کل وجود ما به طرف او جهت میگیره. ولی وقتی ما مواظبت نکنیم روی این عقربه پوشش میاد، کار نمیکنه و ما رو به طرف دیگه جهت میده، چنانچه جهانیان رو به طرف فسق، فجور، کفر، نفاق، شرک، گناه، اسم، طغیان تونسته نفس امارشون جهت بده. بلی، این نابودی حتمی انسان نیست، چون اگه همین انسان منحرف شده به یه طبیب الهی برخورد بکنه، میتونه این پوشش های روی فطرتشو کنار بزنه و اون عقربه جهت دهنده به طرف پروردگار رو به کار بندازه. یه لحظه که اینم از جلوه های رحمت رحیمیه پروردگاره که یه سپه بود با هزار زیر دست، با داشتن موقعیت در دولت، با داشتن زن، با داشتن بچه، با داشتن حقوق، با داشتن وجاهت اجتماعی، یه لحظه فقط، یک لحظه به پسرش بگه بیا با همدیگه بریم به طرف ابی عبدالله. پسرش گفت شرمنده او نیستی؟ تو 8 روز پیش جلوشو گرفتی، با زن و بچهش و یارانش پیادش کردی و تو چنگال اینا انداختیش، بریم پیش ابی عبدالله چی کار بکن؟ گفت بریم توبه کن. گفت من توبت قبول میشه پدر؟ گناهت کم گناهی نیست، بار گناهت از آسمان و زمین سنگین تره. گفت پسرم خیلی با من بحث نکن، تو با من فرق میکنی، فرقت با من اینه که تو حسین رو نمیشناسی. بیا بریم. 7-8 قدمی خیمه ها، ابی عبدالله چون مهمون داشت اومده بود بیرون، از همون دور پیاده شده بود به احترام ابی عبدالله. در روایت دیدم تو 7-8 قدمی خودشو انداخ رو خاک، همینطور که افتاده بود با گریه و صدا عرض کرد حلی من توبه، دری به روی من وازه من بیام طرف شما. اصلا امام نگفت آره در به روت بازه، فرمود ارفع رأسک، اینجا جای سر به پیش انداختن، اینجا جای سر بلندیه، بلند شد، تموم شد. جلوه رحمت خدا، جلوه رحمت خدا. شما همه عادت دارید صبح یه لیوان شیر میخواد، هیچ فکر کردید که این شیر چه ارتباطی با رحمت خدا داره؟ همین امشب آیات سوره نحل رو ببینید، پروردگار میفرماید شیر گوارای خوشخوراک خوشرنگی که در اختیار شما قرار میگیره، این رو من از میان شکمبه زرد بدبوی گاو، گوسفند، بز و خون در آوردم. ولی شما شکمبه رو بیار بده به قوی ترین کارخونه در امریکا، خون گاوم بهش بده، بگو شیر درست کن. ای درست شد؟ اون تو بدن این حیوان چه کارخونه ایه که پروردگار عالم بخشی از شکمبه کثیف بدبو رو با خون رنگین قرمز رو به این کارخونه میده؟ اون کارخونه به اراده او چی کار میکنه که لبنن سائقن مریعا میده بیرون؟ من یه دونه شیر کنی تو شکم این لیوان شیر پنیر گذاشته، کره گذاشته، سرشیر گذاشته، کش گذاشته، دوغ گذاشته و روغن گذاشته، همه اینا نهایتاً اون شکمبه بدبوی کثیف و اون خون رنگینه. این رحمت نیست؟ چیه؟ برای چی این همه راجعه به رحمتش حرف میزن؟ برای اینکه بندگانش این ور اون ور نرن، بندگانش دنبال این مکتب و اون مکتب نرن، بندگانش بدونن که قدرتمندان قدرت باز کردن یک گره از کارشون ندارن، بندگانش بدونن که پول همه کاره نیست، بندگانش بدونن که بت‌های جاندار و بی جان هیچ کارن، بندگانش بدونن که کلید کل مسائل ظاهر جهان و باطن جهان دست یه نفره، اونم پروردگار. همه این حرفا مال اینه که توحید مردم اصلاح بشه، چون قرآن میگه توحید بیشتر مردم آلوده به شرکه. خیلی توحید خالص کمه، خیلی کمن اونایی که به این آیه تونستن عمل بکنن. قل الله ثم ذرهم، همه کلیتا دست اوست، بقیه رو دور بریز، امید به هیچی نبند، امید به هیچی نبند. منبع تحقق امید منم، منبع حل مشکلات منم. آیات سوره مبارکه نمل در این زمینه بسیار آیات راهگشاییه که یه دونه از اون آیات این آیه است: امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این همزه امن همزه ندا نیست، به این معنی نیست ای خدایی که جواب مضطر رو میدی و گره رو از کار باز میکنی. این همزه همزه استفهامه. آیه شریفه ابدا جنبه دعایی نداره. آیه شریفه خطاب به مشرکین جهانه، اونایی که بت زنده رو میپرستن، مثل عربستان که دائم بت عوض میکنه، بت وجود اوباما، ریگان، کارتر و الان ترامپ. اونایی که بت زنده میپرستن و بت جامد میپرستن، مثل بسیاری از هندی ها و ژاپنی ها و بودایی ها، داره سوال میکنه جواب مضطر رو من میدم در این عالم یا این بت‌های شما؟ کدوم ها؟ مشکلات رو من حل میکنم یا اینا؟ نمونه بدین. ای جواب مستر رو اینا میدم، ای مشکلات رو اینا حل میکنم. سواله، 4-5 تا آیه است، همش سواله که اینا کار منه یا کار بتان شما. مسئله طرح رحمت و طرح صفات در قرآن و دعاها و روایات برای تصحیح اعتقاد مردم و توحید مردمه. ما اگه در کشور توحید 70 میلیون نفر ضعیف نبود و یه توحید مستقیمی داشتن مردم، یقین بدانید که این همه مشکلات دست و بال مردم رو تو زندگی نبسته بود. یقین بدونید. این کارگردانان مملکت نمی فهمن که ریشه مشکلات کجاست. لذا ما در یک سخنرانی، در سخنرانی وزرا، وکلا، رئیس جمهور، مدیران، استانداران، درباره پروردگار هیچی رو نمیشنن. همش مردم رو تکیه به بت میدن. دلار درست میشه، جاده ها ساخته میشه، به ما اطمینان کنید، به ما اعتماد کنید، چیکار میشه، چیکار میشه. یک نفر سابقه نداره تا حالا گفته باشه مردم امیدتونو از ما بردارید، امیدتونو ببرید طرف خدا، از او بخواین ما رو راهنمایی بکنه، ما یه مشکلی رو حل بکنه. همه میگن من، همه میگن ما، همه میگن حزب ما، همه میگن دار و دسته ما، همه میگن رأی ما، یکی نمیگه خدا. ملت هم محکوم هم این فرهنگی هم که برشون حاکمه و گریبانشون رو گرفته. اون توحید خالص نیست در اکثر مردم. ولی اگه اون توحید خالص باشه، توحید خالص کلید حل همه مشکلاته. توحید خالص شفای همه درد هاست. خب دنباله آیه، البته این آیه رو خیلی من سوادم نمی کشه بخوام مفصل توضیح بدم. خیلی پرونده عجیبیه این آیه شریفه، خیلی. فقط ان فی خلق السماوات والارض شو شما بخواید بدونید یعنی چی، اقلن 100 تا کتاب نوشته شده شرق و غرب و لازم دارید، غیر روایات از سما و والعالم بهار که درباره آفرینش آسمان ها و زمین تو توضیحش پیغمبر امیرالمؤمنین و ائمه ما قوی ترین معجزه فکری رو از خودشون نشون دادن، قوی ترین. من به رئیس دانشگاه گریگوریان ایتالیا که 6 زبان بلد بود، 50 میلیون دانشجو زیر نظر اون دانشگاه در همه جهان، برای او 2 ساعت اندیشه امیرالمؤمنین و امام صادق و امام باقر رو فقط درباره خلقت و کره زمین گفتم، آخر حرفای من گوهق با شماست، گالیله شما این، کوپرنیک شما این، کوخ شما این، پاسدور شما این، این حرفا رو شما داشتین، ما اومدیم به خودمون بستیم. بعدم زنگ زد مدیر دفترش اومد که اون نشان علمی این دانشگاه رو بیار و به لباس ایشون وصل کن، ایشون یک کتابخونه سیار، هم همه چی ما رو میدونه هم همه چی خودشون رو میدونه. فقط ان فی خلق السماوات والارض، اصل بهتاور ما حالا به آخر آیه برسم دوباره بر میگردم، گوشه‌های از مسائل این آیه رو علمی براتون عرض میکنم. و ما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض و بث فیها من کل دابه. من از عالم بالا فقط آب میفرستم براتون، فقط هیچی دیگه نمیفرستم. انزل الله من السماء من ماء، با همین آب کره زمینو که 3 ماه زمستان مرده بود زنده میکنم و موجودات زنده زیادی رو پخش میکنم که هر موجود زندهی آثاری برای شما داره. هر موجود زنده، اگر اول فروردین کل کشورها تصمیم بگیرن هر چی رو تیله، زنبوره، ماره، عقربه و زهرداران کره زمین و هوا رو نابود بکنن، یه سال نمی کشه که 7 میلیارد نفر می میرن، چون کل هوا مسمومیتش در درجه نابود کردن قرار می گیره. این حیوانات سمدار وظیفه شونه که هوا رو دائما از سموم تصفیه کنن، بگیرن هوا رو پاک کنن، از سم هوا برای خودشون اسلحه بسازن که خطر رو از خودشون دور کنن. مار رحمت خداست، روتیل، زنبور، عقرب رحمت خداست، اما کو چشمی که ببینه؟ کو چشمی که ببینه و دل از همه چی برداره و دل رو ببره طرف پروردگار و تصریف ریاح. باد باید در کره زمین بگرده، تصریف ریاح، باد باید بگرده. اگه باد نباشه 2/3 میوه ها به وجود نمیاد، اگه باد نباشه هوا تصفیه نمیشه، اگه باد نباشه خطرات سنگینی کره زمین و موجودات زندهشو تهدید میکنه. مردم فقط یک کلمه از باد بلدن، چه خوب شد باد اومد، باد خونکه، باده گرمه، اما نمیدونن که باد شعاع رحمت پروردگاره و چه مسئولیت‌های عظیم مفیدی رو خدا بر دوش باد گذاشته. آخرین مطلب آیه، و السحاب المسخر بین السماء والارض، این ابرهایی که بار دارن 24 ساعت تو تهران میبارن، این باره، بار ابر، این همه بار داره. خدا میگه من اینا رو بین آسمان و زمین نگر میدارم، با این بارش نمیفتن رو کله شما، همتون رو نابود کنن، ستون هم نزدم زیرشون. مسخر بین السماء والارض، ابرهای پربار رو به کار گرفتم بین آسمان و زمین. حالا اگه اونجا وای میستادن، میومدن پایین وای میستادن، اگه حامله به باران نمیشدن، شما چیکار میخواستیم بکنیم؟ بعد آخر آیه میگه ان فی ذلک، در تمام این مسائلی که در این آیه گفتم لآیات، نشانه هاییست از ربوبیت من، رحمت من، اراده من، قدرت من، لقوم یعقلون، برای اونایی که بیشینن فکر کنن، فکر کنن. شما طالب فکر کردی؟ چرا با این که ما دوتا دست داریم دوتا پا داریم راست را میریم، نه به چپ میفتیم، نه به راست، نه به عقب، نه به جلو، کل بدن ما روی کف پا از نظر ساختمانی متعادل نگر میدارم. یه رب تو نماز وای میستیم، از جلو زمین نمیخوریم، از عقب زمین نمیخوریم، از راست و چپ زمین نمیخوریم، رام که میخواییم بریم متعادل را میریم. اینو فکر کردیم، فکر کردیم خیلی استخونا ثابته، ولی استخون گردن گردونه، میتونه چپ رو نگاه بکنه، راست رو نگاه بکنه، عقب رو نگاه بکنه، جلو رو. اگه این استخونا ثابت بود ما فقط جلو رو میدید. اینو فکر کردیم، فکر کردیم اگه ما ناخون نداشتیم چه بلایی به سرمون میاد. فکر کردیم اگه ابرو نداشتیم طول سال 9 ماه باید عرق شوره‌ای میریخت تو چشم. فکر کردیم شبا که میخواییم بخوابیم اگه چشمون باز بود حشره وارد چشم ما میشد، که یه ماده نرمه خوشمزهیه، کله پاچه یا میگن چشم وسط بذارم خوشمزه است. اگه در نداشتم حشره وارد میشد تا میومد بخوره به خارش بیفته ما بیدار میشدیم قرنیه رو خورده بود، ما دیگه نمیدیدیم. چرا؟ برای گوش در نذاشته، برای اینکه ما صدای حادثه رو بشنویم بیدار شیم. چرا؟ برای چشم در گذاشته، برای اینکه چشم 90 سال بمونه گیر حشرات نیفت. لقوم یعدلون، همه اینا رو دارم میگم برای کسانی که اندیشه میکنن. خب یه نکته مهمی هم عرفای شیعه میگن که در کنار این آیه گفته شده، انشالله فردا شب اون نکته رو براتون میگم. چه خوش است یک شب بکشی هوا را، به خلوص خانی ز خدا خدا را، به حضور خانی ورقی ز قرآن، فکنی در آتش کتب ریا را، شود آن که گاهی بدهن راهی، به حضور شاهی چومن گدا را، طلبم رفیقی که دهد بشارت، به وصال یاری دل مبتلا را، خطاب به حضرت ابی عبدالله الحسین با قسم، لعند و بنکم سبا و مصطفی، به خدا قسم روز برات گریه میکنم، شب برات گریه میکنم، اگر یه روزی اشک چشمم تمام بشه خون برات گریه میکنم، گریه میکنم برای وقتی که 84 زن و بچه منتظر برگشتنت بودن تا صدای شیعه اسب و شنیدن صدا عوض شده پا به زمین میکوبه همه با پای برهنه بیرون ریختن دیدن زین است به دواج گونه یا لست به غرق خونه با همون پای برهنه در حالی که موهای سرشون رو زیر چادر میکندن به صورت لطمه میزدن همه دویدن به طرف میدون وقتی رسیدن دیدن و شمر و جالسون علا صدر اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اهلك اعداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا